پورو پیڑ سا مدر ہری آتا دھگا آتا رکھی مدنگا اکھگا رنی بازو شدی کمار
بخش خبر به اطلاع شما رساندیم. در این قسمت از برنامه گفتگویی رو سامان دادیم با آقای دکتر عبدالستار دوشکی، مدیر مرکز مطالعات بلوچستان در لندن، و تلاش کردیم که در مورد صدور احکام تبعید و اعدام برای برخی از فعالین اجتماعی در سیستان و بلوچستان پرسش هایی رو با ایشون مطرح بکنیم و چند و چون این ماجرا رو به اطلاع شما برسونیم. جناب دوشکی، خدمت شما سلام صمیمانه دارم و سپاسگزارم که دعوت رادیوی پیام آزادی رو برای شرکت در این برنامه پذیرفتید.
منم با عرض سلام خدمت شما و شنوندگان برنامه شما در خدمت هستم.
جناب دوشکی، اگر بخوایم که کوتاه گزارشی رو درباره وضعیت اجتماعی، اقتصادی یا سیاسی در استان سیستان و بلوچستان خدمت شنوندگان ارائه بکنیم، به خصوص اگر که شما به ویژگی هایی میخواهید اشاره بکنید و مورد تاکید قرار بدید، و باز به طور اخص شاید اون نکاتی که در سالیان اخیر در بلوچستان رخ داده،
به چه مسائلی در این باره اشاره میکنید؟
ببینید، بلوچستان بلافاصله بعد از انقلاب سال 57 و بر روی کار آمدن نیروهای متعصب مذهبی در ایران، متاسفانه مورد تبعیض و بیمهری قرار گرفته. البته قبل از اون هم همیشه بوده، یکی از مناطق محروم کشور هست. و من خیلی خلاصه فقط در چند بود اشارات کوتاهی داشته باشم. از نظر سیاسی، خب مردم بلوچ به خاطر اینکه اکثری قاطعشون اهل سنت هستن، در یک نظام متعصب شیعی هیچ گونه جایگاهی ندارن. به همین دلیل هیچ گونه استاندار یا مقام ارشد کشوری از سوی بلوچ ها در کل کشور، چه در مرکز در تهران یا حتی در خود بلوچستان، به عنوان استاندار وجود نداشته. از نظر اجتماعی هم مردم مورد تبعیض و تحقیر هستند به خاطر مسئله قومی و مسئله مذهبی. از نظر اقتصادی هم خب همه قبول دارند بلوچستان یکی از محرومترین نقاط کشور هست، و من بارها گفتم که این محرومیت یک محرومیت عمدی هست که سیاست‌های آمدانه دولت‌های مرکزی باعث شده بلوچستان یک منطقه عقب مانده در ایران باشه. و هر روز تقریبا ما در اخبار می‌خونیم که بلوچستان از بعضی جهات رکورد می‌شکنه، از نظر فقر، از نظر آموزشی، از نظر مرگ و میر مادران که همین امروز بود این خبر. و هزاران آمار منفی که متاسفانه بلوچستان رو در قهر جدول پیشرفت و توسعه استانهای ایران قرار میده. اما از نظر بعضی از جهات مثل مثلا اعدام، خب بلوچستان در رأس این جدول قرار داره. از نظر فرهنگی هم خب مردم بلوچ هم زبانشون مورد بیمهری هست و اجازه ندارن واقعا به زبان مادری خودشون تحصیل کنن. از نظر مذهبی همه ما میدونیم که حکومت ایران یک حکومت مذهبی است و با توجه به این که اکثریت بلوچ ها سنی هستند، این تبعیض مذهبی در بلوچستان بیش از هر جای دیگر ایران حادتر و نمایانتر هست. مشکل اساسی دیگر که بقیده من زیربناه توسعه و پیشرفت هر جامعه است مسئله آموزشی هست. از نظر آموزشی هم حدود 30% از دانش آموزان بلوچ به مدارس واقعا استاندارد حتی در حد جمهوری اسلامی دسترسی ندارند. بسیاری از اونها در مدارس کپری تحصیل میکنند و حتی بعد از اینکه دوران ابتدایی و دوران متوسط رو گذروندن و وارد دانشگاه شدن، بعد از فارغ التحصیل شدن از دانشگاه ها امکان یافتن شغل برای اونها وجود نداره. در نتیجه جمهوری اسلامی اون انگیزه آموزشی رو در بین دانش آموزان بلوچ از بین برده، چون در نهایت فقط گروه های ولایت مدار یا شیعه صاحب مسند مدیریت و غیره میشن. البته خب یه عده بلوچ هم هستن اما اینها در اقلیتی هستن، در صورتی که اکثر مردم بلوچ در استان سیستان و بلوچستان در اکثریت هستن. از نظر مسائل دیگر نظیر مسکن و بهداشت و غیره هم خب مشکلات فراوانی در بلوچستان وجود داره و یکی از مسائل مهم دیگر هم مسئله اشتغال هست که متاسفانه این تبعیض در سیستان و بلوچستان به وجود داره و به همین دلیل یک شرایطی رو به وجود آورده این تبعیض و تحقیر که خب گروه های مختلف در اونجا رشد میکنن، از جمله گروه های خشونتگرا که واقعا معتقدن فقط میشه از طریق مبارزه مسلحانه، اون هم از نوع مذهبیش، و با جمهوری اسلامی مبارزه کرد و همه اینا دست به دست هم دادن بلوچستان رو یک محیط امنیتی نظامی ساختن که متاسفانه باز تولید خشونت، باز تولید تبعیض و تحقیر باعث میشه که این استان رشد نکنه. اگرچه مسئولین همیشه در هر مقطعی در عرض 35 سال اخیر همواره وعده و وعید دادن ولی در عمل پیشرفت چندانی در استان سیستان و بلوچستان صورت نگرفته و ما به اینجا رسیدیم که تنش‌ها وجود داره و بر اساس این تنش‌ها هم زندانی و هم اعدامی و هم عدم وجود امنیت در سیستان و بلوچستان یکی از معضلات اساسی اون منطقه هست.
درود میگم به شما جناب دوشکی. میخوام اگر ممکن باشه از دو زاویه دیگر به این نگاه بکنید، وضعیت زنان در بلوچستان و شما اشاره کردید به مسئله کار و اشتغال، از زاویه مسائل کارگری هم اگر ممکن باشه تا حدود بیشتری توضیح بفرمایید سپاسگزار خواهم شد.
ببینید مسئله زنان بقیده من یک مسئله مهمی هست مخصوصا در یک استان سنتی در سیستان و بلوچستان، چون به هر حال زنان در کل جامعه ایران همواره مورد تبعیض قرار گرفتن و این یک حکومت زنستیزی است که در این سیستم ضد زن، حالا اگر در یک منطقه سنتی مثل بلوچستان مشکلات دو برابر هم خواهند شد. اما نکته خیلی مهم در بلوچستان اینه، ما میبینیم در خود شهرهای، حتی در شهرهای سنتی مثلا شهر کلات در راز، در سرباز، یک زن به عنوان شهردار توسط نمایندگان مردم بلوچ انتخاب میشه. در نیکشهر که یکی از شهرستانهای جدید و تأسیس هست، یک زن عضو شورای شهر میشه. در ایران شهر یک زن باز دوباره انتخاب میشه برای آموزش و پرورش و در بسیاری از شهرهای بلوچستان زنان انتخاب شدن. در نتیجه اون چی که نشون داده میشه توسط این حقایق اینه که خود مردم بلوچ هیچ گونه از منظر سنتی بودن هیچ گونه خصیصه های زنستیزی ندارن، بلکه برعکس حتی در جوامع سنتی خودشون زنان رو انتخاب میکنن سیستان و بلوچستان یکی از محدود استانهای کشور هست که نماینده زن داره، شهردار زن داره، رؤسای زن داره. بسیاری از اینها، خب اکثر اینها بلوچ یا سیستانی هستند، ولی در چارچوب کلی تبعیض و زن ستیزی که در ایران وجود داره، متاسفانه اگر برگردیم به مسئله اشتغال، ما میبینیم اینا زنایی هستند که اصولا در توسط خود مردم انتخاب شدن، در حالی که هزاران زن در سیستان و بلوچستان هستند که فارغ التحصیل دانشگاهی هستند و اکثریت قاطع اونها متاسفانه بیکار هستند به دلیل اون ظلم و تبعیضا، همان گونه که هزاران نفر مرد بلوچ و سنی مذهب نیز بیکار هستند. موضوع کار بخصوص در رابطه با قشر آسیب پذیر مثل کارگران و غیره در بلوچستان یه مقداری فرق میکنه، به خاطر اینکه در بلوچستان نهادها و مؤسسات صنعتی و کارگری به اون صورت وجود نداره، کارگران پراکنده هستند و بسیاری از کارگران در بخش‌های مختلف از ساختمانی گرفته یا حتی بعضی از مؤسسات دولتی متاسفانه حقوق چندین ماه هست که حقوق دریافت نکردن. و اگر وضعیت کارگران رو در بقیه نقاط ایران که خب یه مقداری منسجم و متشکل هستن و تعدادشون هم نسبت جمعیت بیشتر هست در نظر بگیریم، وضعیت کارگران در استان سیستان و بلوچستان بقیده من چند برابر بدتر از وضعیت کارگران در بقیه نقاط کشور هست. و مشکل اساسی دیگر هم باز برمیگرده به همین مسئله تبعیض حتی در بین کارگران. مثلا شما یک مجموعه مثل کشتیرانی رو در چابهار در نظر بگیرید، وقتی که میخوان کارگر استخدام کنن، حالا از نگهبان گرفته تا موارد دیگر، ترجیح میدن که اینها غیر کارگر، حتی غیر بومی باشه، شیعه باشه و بر علیه بلوچا و کارگران بلوچ و سنی مذهب ظلم و ستم قائل میشن. این موضوع زنان و کارگران هم اگرچه در بلوچستان حادتر هست، اما به هر حال این رو باید در همون چارچوب کلی تبعیض و نابرابری که از منظر قومی و مذهبی در بلوچستان دو برابر بقیه نقاط ایران هست باید مورد بررسی قرار بگیره.
جناب دوشکی، اعدام در مناطقی که ملیت‌هایی مانند کردها، بلوچها، عربها زندگی می‌کنند افزایش پیدا کرده. به طور کلی از منظر شما در واقع دلایل این افزایش اعدام‌ها چیست؟
ببینید، این دلایلش رو میشه به دو بخش تقسیم کرد. یکی بخش منطقه‌ای که در خود مربوط میشه به شرایط ویژه خود بلوچستان، چه از نظر سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، مذهبی و غیره، و چه از نظر ژئوپلیتیک منطقه، یعنی همسایگی با کشورهای مثل پاکستان و افغانستان. موضوع دوم خب برمیگرده به کل کشور. متاسفانه این مسئله ترویج خشونت و اعدام در سراسر کشور هست، اما در بلوچستان به خاطر دو معضل اساسی، یعنی مسئله همجواری و همسایگی با پاکستان و افغانستان که از اون طریق بخشی از مواد مخدر وارد کشور میشه، جمهوری اسلامی این اعدام ها را ادامه میده. و نکته دوم، وجود گروه های مسلح هست مثل جندالله در گذشته یا جیش العد و غیره در شرایط حال. اینها یک محیط امنیتی رو در سیستان و بلوچستان به وجود آوردند و این دایره تسلسلوار واقعا خشونت، تبعیض و جو امنیتی نظامی هر روز از هر دو طرف تشدید میشه. به همین دلیل در استان سیستان و بلوچستان ما میبینیم که جمهوری اسلامی تنها راه به اصطلاح فرار از این مخمصه ای رو که عامل اصلی اون خودش هست، اعدام و خشونت میدونه و کسایی رو که اعتراض میکنند به جرم همسویی یا همراهی یا عضویت در گروه های مسلح دستگیر میکنند و اونها رو اعدام میکنند و همچنین کسایی رو که واقعا خردپا هستند از نظر مواد مخدر و عوامل اصلی مواد مخدر نیستند، اینها رو هم اعدام میکنند. در بعضی از موارد حتی فعالان مدنی مثل آقای یعقوب مرنهاد رو اعدام میکنن و این جو کشت و کشتار و اعدام از هر دو طرف ادامه داره و تمام این فاکتورهای منطقی در کنار اون فاکتور کلی ملی که جمهوری اسلامی واقعا به اعدام به عنوان یک وسیله و ابزار برای ادامه حیات خودش ادامه میده، در سیستان و بلوچستان هم اعدام به عنوان یک ابزار انتقام جویانه بر علیه بلوچ و اهل سنت به خصوص در راستای اهمال اون سیاست‌های امنیتی و نظامی بیشتر از جاهای دیگر مورد استفاده قرار میگیره و به همین دلیل بلوچستان که حدود مثلا کمتر از 3 میلیون واقعا جمعیت داره به نسبت جمعیت اعدامهای بیشتری رو متحمل میشه در رابطه با بقیه نقاط کشور.
سال بعدی این هستش که جناب دوشکی بفرمایید اخیراً اخبار صدور احکام سنگین اعدام و تبعید و زندان برای فعالین بلوچ شدت گرفته، میتونیم به نام‌های اشاره بکنیم اینجا، و پرسش هم این است که این اعدام‌ها با چه اتهاماتی صورت میگیره و حضور شما که باز به طور مشخص دلایلش در سیستان و بلوچستان کدام است؟
ببینید در سیستان و بلوچستان همیشه این اعدام‌ها متاسفانه در زاهدان عمدتاً و در بعضی از شهرها ادامه داشته، اما مشکل اساسی دیگر این است که بسیاری از این متهمین بلوچ و غیر بلوچ رو به جاهای دیگر تبعید میکنند قبل از اعدام، که ماها یا سالها در اون زندانها از خلخال گرفته تا اهواز، از شهر کرد گرفته تا خراسان اینها هستن و در اون شهرها اعدام میشن و جزو آمار اعدام های بلوچستان حساب نمیشن، یا وگرنه بلوچستان حدود 30% اعدام های کشور 20-30% اعدام های کشور رو داره، علی رغم اینکه جمعیت اون استان حدود کمتر از 4% کل کشور هست. در هفته های اخیر ما شاهد بودیم که گروه جیش العدل یک عملیات نظامی رو انجام میده، اما خود داستان زاهدان اعلام میکنه که برای انتقام جویی بر علیه این عملیات که در اون چور حدود 14 نفر از مرزداران کشور کشته شدن، 16 نفر بلوچ رو که 8 تن از آنها به جرم همکاری و طرفداری از گروه های مسلح و 7 تن دیگر هم در رابطه با مواد مخدر بودن، اینا رو اعدام میکنه بدون طی کردن مراحل قانونی، حتی حکم اجرای حکم اعدام. و این باز برمیگردیم به همون نکته که واقعا در جمهوری اسلامی جرم یک مقوله شخصی نیست، بلکه یک جنگ قبیله‌ای عقب مانده قرون وسطایی است، چه از بعد سیاسی چه از بعد مذهبی یا قومی، و این باعث میشه که اون دایره خشونت در بلوچستان همچنان ادامه داشته باشه. بعد از اونم اخیراً در رابطه با آقای مولوی فتی محمد نقشبندی که یکی از مولوی های منطقه راسک و شهرستان سرباز هست، ایشون و حدود 10 نفر دیگر از همراهان ایشون دستگیر میشن به جرم یا به اتهام قتل یک مولوی ولایت مدار دیگر به نام آقای چنگیزهی. خب خود آقای مولوی فتی محمد نقشبندی به 15 سال زندان و تبعید به خلخال محکوم میشه، پسرشون به 12 سال حبس و تبعید و چند نفر دیگر از جمله نظام الدین ملازاده، محمد ملک آبادیان و جواد آبادیان و جابر آبادیان، این 4 نفر به اعدام محکوم میشن، در صورتی که هیچ کدوم از اینا واقعا هیچ دادگاه علنی که صالح باشه و علنی باشه و به اتهام اینها رسیدگی بشه دسترسی نداشتن و جمهوری اسلامی هم هرگز خودشو مقید نمیدونه که به کسی جوابگوه باشه، و این اعدام‌ها و احکام سنگین رو در راستای همون مشت آهنین برای حل مشکلاتی رو که سنوراً ریشه‌شون سیاسی اجتماعی اقتصادی فرهنگی و مذهبی هست، فقط و فقط از طریق مشت آهنین امنیتی نظامی میخواد حل کنه که متاسفانه حل نخواهد شد.
به شما درود میگم جناب دوشکی و سپاسگزارم که در این گفتگو شرکت کردید. در پایان برنامه از شما تقاضا میکنم که اگر خودتون میخواید به نکاتی اشاره بکنید در خدمت شما هستم.
من فقط نکته آخر اینه که با تشکر از شما در مورد اینکه مسئله بلوچستان پرداختید، واقعا مشکلی که در مورد مسئله بلوچستان در رابطه با گروه های فعال و فعالین مدنی، سیاسی و فرهنگی و به خصوص رسانه ها وجود داره اینه که نه تنها مشکلات و مصائب بلوچستان منعکس نمیشه، بلکه در زمانی که این مشکلات به وجود میاد، یعنی جمهوری اسلامی بدون رعایت موازین قانونی خودش مثلا 16 نفر رو به عنوان انتقام جویی و علنا هم اعلام میکنه، اونو این کار رو میکنه، فعال مدنی واقعا عکس العمل نشون نمیدن و این رو توجیه میکنن. و من باید عرض کنم متاسفانه بخصوص طرفداران جنبش سبز این کارها رو میکنن. مثلا در همون زمان من یادمه وقتی این 16 نفر اعدام شدن، حدود 1600 نفر از هموطنان به حق تعرض به دختران آقای میرحسین موسوی رو محکوم کردن در اعلامیه‌ای، ولی حتی حاضر نشدن اعلامیه کشتار مرزبانان و کشتار زندانیان رو هر دو رو در کنار همدیگه محکوم کنند. این تبعیض نهادینه شده در فرهنگ ایرانی، حالا من نمیدونم واقعا دلیلش این تبلیغات وسیع جمهوری اسلامی در عرض این 35 سال اخیر بوده یا نوعی خودمحوری و خودپرستی در بین بعضی از این گروه ها وجود داره که متاسفانه اون درد تبعیض و تحقیر و مشکلی رو که در بلوچستان وجود داره دو برابر کرده.
امیدواریم که ما با تهیه گزارش‌هایی حداقل به سهم خودمون بتونیم که همراه مردم بلوچ باشیم. به شما درود میگم و روز بخیر جناب دوست.
با تشکر از شما و شنوندگان.
شنوندگان عزیز، باید به اطلاع شما برسونم که آقای دوشکی مدیر مرکز مطالعات بلوچستان در لندن هستن.
حضراتی بران باز شدی کون ترا حدا رنگا پرنا دکنا گودا دیسوں کمار چم این جنمی او ہوئے را سنگی نسن مار چوتھوے